ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مهمترین گام ایران در اجرای برجام برداشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی در یک سال و نیم گذشته 2001 نفر را اعدام کرده است. قائم مقام شرکت پتروشیمی ایران میگوید درآمد کنونی نفت توان تامین یارانه نقدی را نمیدهد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفت هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا پس از آن انتشار یافت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تکمیل روند تبادل سوخت به سوریه را تایید کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز روز دوشنبه به خبرگزاری تاس گفت که مراحل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه تکمیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه خود تصریح کرد آژانس باید اکنون تایید کند که ایران تمام گام‌های کلیدی را پیش از اجرای برجام برداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در 18 ماه گذشته گروه موسوم به خلافت اسلامی 2001 نفر را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از این گروه ناظر بر تحولات سوریه 400 تن از این با پوزش 420 تن از این افراد از اعضای گروه داعش بودند که از زمان اعلام موجودیت این گروه در سوریه اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این افراد اغلب جنگجویانی بودند که از کشورهای دیگر به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بودند و به اتهام جاسوسی به وسیله این گروه اعدام شدند. بنابر این گزارش 930 تن از این کشته شدگان هم به قبیله سنی الشعیتات تعلق دارند که علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه برخاستند. افزون بر این 1000 تن از افراد ارتش سوریه و شبه نظامیان وابسته به آن و 253 تن از افراد گروه‌های شبه نظامی مخالف رژیم حاکم بر سوریه نیز در فهرست اعدام شدگان جای دارند. دادستانی آنکارا پرونده‌ای برای تحقیق در مورد سخنان صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکرات خلق‌های ترکیه گشوده است، زیرا او در سخنانی از خودگردانی کردهای ترکیه پشتیبانی کرده بود. گروه‌های کرد ترکیه روز یکشنبه گذشته در نشستی در شهر دیاربکر خواستار خودگردانی مناطق کردنشین ترکیه شدند. صلاح الدین دمیرتاش نیز که در این نشست شرکت داشت گفت حزب او از این خواست حمایت می‌کند. این سخنان با واکنش‌های متفاوتی در ترکیه روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
بحران میان کردهای ترکیه و دولت این کشور که با سفر اخیر صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکرات خلق‌ها به روسیه و انتقادش از دولت ترکیه به دلیل سقوط جنگنده روسی وارد فاز تازه‌ای شده بود، با سخنان روز یکشنبه او درباره خودمختاری کردها به اوج خود رسید. آقای دمیرتاش پیش از دیدارش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود کردها در سیاست ترکیه بسیار تاثیرگذار هستند و به همین دلیل باید از تمام توان خود برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند. این سخنان در حالی بیان شده است که پیشتر ولادیمیر پوتین در پی بروز تنش میان روسیه و ترکیه که طی هفته‌های گذشته به اوج خود رسید گفته بود سیستم سیاسی ترکیه دیر یا زود تغییر خواهد کرد. با حضور روس‌ها در جنگ داخلی سوریه و شکل‌گیری روابط خوب آنها با کردهای ترکیه، دولت اردوغان بیش از پیش نگران حضور روس‌ها در منطقه است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ آمستردام، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
دولت ترکیه نگران اینه که حضور چشمگیر روسیه در جنگ سوریه نهایتاً منجر به شکلگیری یک اقلیم خودمختار کردستان در شمال سوریه و در جنوب مرزهای ترکیه باشه. بنابراین ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه که تا اونجایی که ممکنه مناطق مرزی خودشو از حضور جنگجویان پیکاکا پاک کنه و یک نوع اقتدار خودش رو در اینجا به وجود بیاره.
پس از آن که از تیر ماه گذشته آتش بس میان حزب کارگران کرد پیکاکا و دولت ترکیه شکسته شد، خشونت ها در مناطق کردنشین بالا گرفته است. حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه دولت مرکزی را به کشتار غیر نظامیان متهم می کند، حالان که دولت ترکیه اتهام حمایت از تروریسم را به کردها نسبت می دهد. پیشتر احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه 28 آذر ماه در این ارتباط گفته بود:
بیز ملتتن هندک کزمک باریکات کرمک چین دیل سیاست یپمک چین او استدیک دیجینه.
رهبران حزب دموکراتیک خلق که حامی پکاکا هستند میگویند ما رأی مردم را گرفتیم تا سیاست گذاری کنیم. نمیگویند با این رأی سنگر میسازند و خندق میکنند. آنها حامی ترورند و میگویند میخواهیم مجادله امان با دولت را افزایش دهیم. اگر منظورتان از مجادله ایجاد آشوب در شهر هاست، ما اجازه نمی دهیم. اگر هدفتان منتزع شدن ترکیه است، ما اجازه نمی دهیم. ترکیه هرگز از قانون، عدالت و دموکراسی دور نمی شود.
ترکیه حقوقتان، دموکراسیدن، عدالتتن گریه هیچ بیر آدم اتمیجکتر.
به گزارش رسانه های ترکیه، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها روز یک شنبه در جریان گرد همایی سازمان های مردم نهاد کرد گفته بود که حزبش از فراخوان ها برای ایجاد منطقه خودمختار در جنوب شرقی ترکیه حمایت می کند. رئیس جمهوری ترکیه این سخنان را خلاف قانون اساسی عنوان کرده و گفته است مردم و قانون به آقای دمیرتاش درس خواهند داد. نخست وزیر ترکیه احمد داوود اغلو نیز دیدارش با صلاح الدین دمیرتاش را به دلیل سخنان به گفته وی توهین‌آمیز لغو کرده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن این کشور درباره بروز بحران‌های جدید در صورت بازداشت صلاح الدین دمیرتاش و دیگر رهبران کرد به رادیو فردا می‌گوید:
علی‌رغم اینکه دولت ترکیه حالا تمهیداتی رو اتخاذ کرده که مسئولین حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله آقای صلاح الدین دمیرتاش، خانم فیگن یوکسکتاغ و حتی خانم بولدان و چند نفر دیگر رو دستگیر بکنه، به نظر میرسه که یه تهدید ضمنی هست و اقامه دعوا در حد اقامه دعوا خواهد بود. چرا که اگر یه چنین اتفاقی بیفته و اینها رو محبوس بکنن، واقعیتش بحران موجود در ترکیه به ابعاد غیر منتظره‌ای وارد خواهد شد. اما این رو هم باعث علاوه بکنم به این قضیه که بعد از عزیمت آقای صلاح الدین دمیرتاش به مسکو و استقبالی که از سوی مقامات روسیه از وی به عمل اومد، این دولت حاکم ترکیه رو خیلی دچار بیم کرده و خیلی هراسناک از این هست و به هر نحوی میخواهد که بازتاب سفر آقای صلاح الدین دمیرتاش رو به نوعی خونسا بکنه.
خبرگزاری آنادولو گفته است دادستان آنکارا همچنین در حال تکمیل تحقیقاتش در ارتباط با آقای دمیرتاش درباره اقدامات سال گذشته وی در دعوت از معترضین به ایجاد موانع از سوی دولت ترکیه در حمایت از مردم کوبانی است که منجر به درگیری پلیس با کردها شده بود.
همکارم پروانه وحید منش گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد حسن پیوندی قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میگوید که ایران با توجه به درآمد کنونی نفت توان تامین یارانه‌های نقدی را ندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای پیوندی کاهش درآمدهای نفتی ایران را موجب عدم تعادل در بودجه جاری و سرمایه‌ای دانست و گفت وزیر نفت فشار زیادی را از نظر بالانس کردن اقتصاد کشور متحمل می‌شود. مهر ماه امسال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف حدود 4 میلیون نفر از یارانه بگیران خبر داده بود. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه ها حذف شوند. و در آخرین شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که به شاخصهای اقتصاد کلان ایران در 3 ماهه اول امسال اختصاص دارد، هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد کشور در دوره مورد نظر نشده است. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، دلایل عدم انتشار اصلی ترین متغیر اقتصادی ایران را از او پرسیده است. فریدون خاوند در پاریس:
ما به فصل زمستان رسیدیم و بانک مرکزی هنوز نرخ رشد بهار امسال رو اعلام نکرده، در حالی که بعد از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی قرار بود نرخ رشد اقتصادی حد اکثر با فاصله 3 ماه منتشر بشه. متاسفانه در زمینه اطلاع رسانی شاهد نوعی بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم هستیم، موقعی که چون نرخ رشد اقتصادی رو به منفی شدن گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت از انتشار اون خودداری کنه. در همین آخرین شماره نماگرهای بانک مرکزی، وقتی به 3 ماهه اول سال 94 میرسیم، میبینیم که ستونها خالیه. این ضربه تازه‌ای هست بر اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ادعا میکنه به طرف استقلال میره. البته نرخ رشد اقتصادی 6 ماه اول سال از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده که گویا 1% بوده، ولی با توجه به وضعیتی که همه شاهد اون هستیم، کسی این آمار رو جدی نگرفت، به خصوص از این لحاظ که در توجیه اون فقط گزارش بسیار کوتاهی منتشر شد که شهرت پیدا کرد به گزارش 3 خط و 1 جدولی.
آقای خاوند، به رغم عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، به نظر میرسه که دیگر آمار منتشره در گزارش بانک مرکزی از رکود شدید در کشور خبر میده.
دقیقاً، و به خصوص آمار مربوط به بخش صنعت در 3 ماهه اول سال نشون میده که وضع به شدت بحرانی است، از جمله با توجه به پایین آمدن جواز تأسیس واحدهای صنعتی و به خصوص سقوط 24% سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، و همینطور وضعیت بد در بخش ساختمان که تأثیر منفی میذاره بر خیلی دیگر از بخش ها. در این شرایط با توجه به انفعال بانک مرکزی، محافل کارشناسی یا فعالان اقتصادی که میخوان نرخ رشد اقتصادی ایران رو بدونند، چاره ای ندارند جز مراجعه به آمار سازمان های بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول، که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین منهای 0.5% و 0.5% برآورد کرده.
فرو رفتن اقتصاد ایران در رکود زمینه مساعدی رو برای اوجگیری انتقاد علیه دولت حسن روحانی به وجود آورده، آقای خاوند؟
بله، و یکی از نشونه های همین اوجگیری انتقاد تشکیل فراکسیون ضد رکود در مجلس هست، مرکب از چهره های شاخص مخالف دولت که روز گذشتم نخستین نشست خودش رو برگزار کرد. ولی من تصور میکنم که بدون انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری و رساندن این پیام که ایران میتواند در انجام اصلاحات موفق بشود، تغییر بنیادی در وضعیت کشور اتفاق نخواهد افتاد،
حتی تا پیش از پایان سال جاری، یعنی در 3 ماهه که باقی مانده.
من تصور میکنم که این 3 ماه در اقتصاد ایران نمیتواند معجزه اتفاق بیفته. دستیابی به رشد دراز مدت و پایدار نیاز به انجام اصلاحات بنیانی داره، و متاسفانه همونطور که عرض کردم، دولت 11 در این زمینه تا به حال کوتاهی کرده.
با دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می داد. بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست. همراه ما باشید.